أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. یکی از اشارات سوره مبارکه معارج این است که این خلقتی را که ذات اقدس اله درباره حل و بودن انسان مطرح فرمود، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، یعنی خلقت انسان افراط در جزع و در خیر است، این که نقصه. اگر منظور این است که قوه هر دو طرف را دارد، این کماله. اما فعلیت اینها یعنی طرزی خدا انسان را خلق کرد که خلقتاً افراطی دارد یا تفریطی دارد در هنگام مصیبت و رنج و شر یا هنگام دریافت خیر، این نمیتونه باشه. برای اینکه هم با خلقت جهان که فرمود خدا احسن الخالقین است، احسن کل شیء خلقه، اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، سازگار نیست با این تعریف از آیات که نظام خلقت را نظام احسن میدوند، سازگار نیست. از اولا و ثانیا درباره استثناء که فرمود الا المسلین، این استثناء متصل است یا منفصل؟ اگر استثناء منفصل و منقطع باشد، یعنی نمازگزاران خلقتشون جداست، در حالی که این چنین نیست. اگر استثناء متصل باشد، معنیش این است که خلقت نمازگزارها با خلقت این حلو و جزو بودن یکی است، لکن نمازگزار توانست خلقت الهی را تغییر بدهد. پس عهد محاضر سگانه لازم می آید که هر سه باطل است. یا باید بگیم خلقت الهی ناقص است به مذموم است معاذالله، این با اون آیا سازگار نیست. یا باید بگیم نمازگزارها یک نوع دیگری هستند، خلقت دیگری دارن که استثناء بشه منقطع، اینم که درست نیست. یا بگیم همه افراد خلقتشون افراد و تفریط در جزء منتها نمازگزارا خلقت خدا را تغییر دادن، اینم که نیست. به هر مبنایی باشد با این سه بخش از آیات قرآن کریم هماهنگ نیست. اما اگر بگیم قوه جزء و قوه منع خیر درش هست، باید این قوه را تعدیل کند، مثل شهوت و غضب، این درسته، مثل وهم و خیال، این درسته. شهوت و غضب در انسان هست، منتها مادامی که بالغ نشد به وسیله اولیا تربیت می شود به تعدیل، وقتی بالغ شد به وسیله خودش، عقلش، دستور شریعت، تعدیل می شود. چون شهوت و غضبی که ذات اقدس اله به انسان داد، یه شهوت و غضب متعادل که نیست که هیچ تجاوز نکند، اینطور نیست. در کودکی زد و خورد هست، در کودکی گرایش جذب مالم هست، و اون معتبرون درباره بت هاست، یعنی شما که بت عبادت میکنید، این هم که خدا خلق کرده، نه اینکه کار شما که بت پرستی است بیارم خدا خلق کرده معاذ الله. شما چرا میپرستی این سنگ و چوب رو؟ اینه که خدا خلق کرده، شما هم که خدا خلق کرده، شما چرا اینا رو میپرستی؟ غرض این است که این شهوت و غضب نعمت الهی است، منتها با تعدیل و تربیت بشود. پس اگر بگیم این حلو بودن یعنی بالفعل افراد و تفرید درش است و این به خلقت خدا برمیگردد، سه تا اشکال دارد: هم با نظام احسن سازگار نیست، هم این که نمازگزارا که اینچنین نیستن، یا باید بگیم استثناء منقطع است، اونا یه خلقت دیگری دارن، یا باید بگیم نه، خلقت اونها هم همین است ولی اونا خلقت الهی رو تغییر دادن، پس بطالی به اصل هزدلاس باطل. قهرن می شود که خدا شهوتی داد و غضبی داد. اولیای الهی موظفن در دوران کودکی ای رو تعدیل کنن، خود شخص وقتی بالغ شد موظف است در اود تعدیل کند. عدل برای همین است دیگر، دستورهای عدلی را که دادن برای همینه. جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم، برای همینه دیگه. پس بنابراین نمیشود گفت که این قوه سرکش یه امر بالفعل است، این کار سرکشی به طغیان که بالفعل است تو خلقت انسان است، خیر، بلکه این قوه هست، این قوه مال دو طرف است، قابل تعدی هست، قابل تعدیل هست. اولیا قبل از بلوغ موظفن که قو انفسکم، هم خود افراد بعد از اینکه بالغ شدن مکلفن. این یه مطلب. خب این سیئات فعل از خلقت که نیست، اوصاف اخلاق اعمال قابل تغییر است، اینا اوصافی را که خود انسان پیدا کرده با توبه، با عنایت الهی، با رحمت الهی کاملا قابل حل است. پس این یه فصل از بحث. خب بله دیگه، یعنی این قوه شهوت و غضب را اگر کسی تعدیل نکند به وسیله نمازی که تنها عن الفحشاء و المنکر، سرکش میشه دیگه. خدای سبحان که انسان را عادل نیافرید، وگرنه تکلیف میشه مثل فرشته. خدای سبحان انسان را دارای قوای آفرید که این قوا میتواند سرکشی کند، میتواند متعادل باشد، منتها فطرت را از درون، وحی را از بیرون فرستاد تا اینکه انسان سرکش نباشد، جهاد کند به مقصد برسد، باید از ملائکه بالاتر میرود. وگرنه انسان را طوری خلق کرده باشد که بالفعل سرکش است، این که قابل هدایت نیست که ذاتی او سرکشی باشد. یه همچین چیزی اصلا ذات اقدس اله در نظام خلقت ندارد. نه، قبل از تکلیف هم اولیا موظف هم قو انفسکم و اهلیکم نارا، قبل از تکلیف باید تربیت بشه، وگرنه وقتی که به تکلیف رسید خیلی دشوار دیگه. اولیا موظف هم که جلوی سرکشی این قوا را بگیره. این مطلب. مطلب دیگر این است که انسان که ضعیف خلق شد نسبت به ذات اقدس اله که خب ضعیف است، خلق الانسان ضعیفا نسبت به ذات اقدس اله که بالقول المطلق ضعیف است، چون انتم الفقراء الله. قبلا هم گذشت که این کلمه الانسان و فقیرون عرض مفارق نیست، عرض ذاتی نیست، ذاتی باب ماهیت نیست، بلکه ذاتی باب هویت است. یعنی اصلا ذات انسان نیازمند به ذات اقدس اله است. خب پس نسبت به خدای سبحان خلق الانسان و ضعیف، این درسته، اما خود انسان در سیر مراتبش نسبت به خودش در دوران خردسالی ضعیفه، در دوران جوانی و بالندگی به تا حدودی در میانسالی قوی است، بعد در دوران سالمندی ضعیف می شود. از لا استگانه این مثلث را تو سوره مبارک روم بیان کرده که انسان اول ضعیف بود، ثم جعل من بعد ضعف قوتن، و بعد از قوه باز دوباره ضعف پدید می آید. آیه 54 سوره مبارک روم اینه: الله الذي خلقكم من ضعف یک ثم جعل من بعد ضعف قوتاً که دوران جوانی و میانسالی ایناست، دو ثم جعل من بعد قوت ضعف به شیبه دوران سالمندی به پیریسه. پس فتحست لأنها هنا امرین، یکی این که انسان نسبت به ذات اقدس اله بالقول المطلق ضعیف، ولی خود انسان مراحل سگانه را دارد، در دوران کودکی ضعیفه، در دوران جوانی و میانسالی قویه، در دوران سالمندی ضعیف. این دوران جوانی و میانسالی که قوی است، احکام قوت نازل شده که فرمود خود ما آتینا کن به قوت، چند جا دارد که اون چرا که ما گفتیم به قوت بگیرید، ما هم یه امر آسانی رو نفرستادیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یه کار سنگین و وزین و پرمغزی رو فرستادیم، شما باید بگیرید دیگه، خذوا ما آتیناکم بالقوه. تنها درباره یحیی سلام الله علیه نیست که فرمای یا یحیی خذ الکتاب بقوه، به همه ما هم فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. چیزی هم که به ما داد به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خیلی وزین است، سنگین به معنای حجیمی که سنگ وزین است اونطور نیست، مطلب وزین است، یک عقل راسخ میخواهد، یک قلب عاشق میطلبد که این رو تحمل کند. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا برای حضرت آسون است، اما برای ما دشواره. فرمود خذوا ما آتیناکم بقوتن، فرمود این قدرت را من به شما دادم که این وحی سترک را بگیری. بعد هم فرمود دشمن از هر طرف حمله میکند و اعد لهم ما استطعتم من قوتن، درست است نسبت به خدا ضعیفی، اما در بحث های نظامی مبارزه با استکبار، مبارزه با صهیونیست قدرت دارید، من به شما این قدرت دادم و اعد لهم ما استطعتم من قوتن. بعد در بخش پایانی سوره مبارکه توبه هم فرمود به این که شما که به کسی حق حمله ندارید و حمله میکنید، اصلا نظام ما نظامی نیست که به کشورهای ضعیف حمله بکنیم، ولی اونقدر ستب باشید که تمام قدرت ها از شما بترسن. یعنی چی؟ این قدرت های استکباری که همه چشم دوختن به منابع ما، به منافع ما، ما چه وظیفه داریم؟ یعنی باید بی ارزه باشیم و بی تدبیر، یا ما گفت اونقدر مرد باشید که از شما بترسن. همین، هیچ جای قرآن ندارد که شما به کشورها حمله کنید، فرمود جای خودتون اونقدر مستحکم باشید که کسی طمع نکند. تو سوره مبارکه توبه بخش پایانیش آیه 123 اینه دیگه، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. اینو دقت کنید، این فلیجد امر غایبه، مأمور این امر غایبم کفارن، کفار به امر حاضر گوش نمیدن، حالا جلسه به امر غایب. خدا می فرماید حتما باید بترسن. خب کی باید بترسه؟ کفار که امر حاضر گوش نمیده، جلسه به امر غایب. یعنی شما باید مرد باشید، همین، شما باید طوری باشید که در شما غلظت احساس بکنن. الان سلسله جبال البرز تمام وجودش خیر و برکت دیگه، تمام این برف ها رو به سینه میگیره، در درونش جا میده، چشمه میشه، چاه میشه، آب جاری میشه، رودخونه میشه، سر تا پا این سلسله جبال برکته. اما همه اینا که در دامنه قله دماوندن، هیچ کس جرأت نمی کنه به قله دماوند نزدیک بشه، با او بجنگه. یعنی فرما اینجور باشی، یعنی خیر شما به داخل برسه یک، به خارج برسه دو، جلو خیرم نگیرید سه، اما ولیجدو، ولیجدو یعنی ولیجدو، حتما باید از شما بدرسن. خب این معلوم است، یعنی شما باید مستقیم باشید دیگه، و یعنی خدای سبحان و اونها امر غایب بکنه و اونها امر حاضر گوش نمیدن، چرا صد امر غایب. یعنی شما باید به سکوه باشید. ولی یجدو، اون امر حاضر مستقیما خطاب به خود مردمه. و اعدو لهم مستعدت و من قوه خذوا ما آتیناکم بقوه، اینا هست. این امر حاضر مستقیما متوجه خود مسلمینه. اما این امر غایب است، یک مأمور این امر غایب هم کفارن، دو یعنی چی؟ خدا به کفار بگن شما حتما باید بترسی. خب او اصلا خدا را قبول نداره تا حرفش را قبول داشته باشید. یعنی شما باید طوری باشید که دشمن هرگز هوس نکند حمله کند. همین ما نمیگیم مثل اون هم باشن که در قصد داشتن به هند حمله بکنن، هند بگیرن، ولی اینقدر باید ارزه باشه که انسان کشور خودش بتونه اداره کنه دیگه. ولی یجدو فیکم غلظه، هیچ آدم عاقلی نمیاد چارت بیل و کلنگ بگیره به جنگ قله دماوند بره. هیچ آدم عاقل این کار رو نمیکنه. تمام خیراتم از این سلسله جبال البرز هست، هیچ کسی هم به جنگ او نمیره، چون میدونه جنگ او یعنی شکست دیگر. ولی یجدو فیکم غلظه، خب پس ما یک قدرتی داریم که جهان از ما میترسد. همین میترسد یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونه حمله بکنه، ما که قصد حمله نداریم. نمونه اقتدار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون روز در کل این منطقه حرف اول رو مکه میزد دیگه، به دلیل اینکه همینا توانستن ایران رو فتح کنن. ایران که یک کشور سلطنتی نبود، که کشور شاهنشاهی بود. کشوری را میگفتن شاهنشاهی که از کشورهای مجاور باج بگیره، قدس به یک بخش وسیع از جهان باشه. اگر یک کشوری سلطنتی بود داخل خودش اداره میکرد، اما ایران کشور سلطنتی نبود، که کشور شاهی نبود، که تا ما یاد داریم کشور شاهنشاهی بود. همه کشورهای کوچک بوش باش میدادن. خب این رو بعضی مدتی بالاخره همین حجاز آمده گرفته دیگه. پس همشه این قدرت هست، این قدرت ذات مقدس حضرت برای مردم به عنوان هدیه الهی آورد. بعد خودش که وارد مکه شد چرا کرد؟ همون ایسا و انتم و طلقا. بنابر این نیست که انسان با قهر و آدم کشی که زیر تربیت کنه، که ما سر جامون مستقلیم. این ولی یجدو از بهترین نمونه هاست که شما با سر جاتون باشید، مستقل باشید، کسی طمع نکنه. همین هیچ جای قرآن نداره شما به دیگران حمله بکنید بگیرید که. ولی یجدو فیکم غلظه. خب پس انسان درست است نسبت به ذات اقدس اله خلق الانسان ضعیف ها، درست است در طریق خلقت ضعیف است، در میون سالی قوی است، اما در میون سالی اونقدر قوی است که میتواند ستبر باشد دیگه، کشور خودش حفظ بکنه دیگه. خب این انسان اگر بنا شد حلو باشه، خیلی بیرحمانه حلو دیگه. این الا المسلین استثناء منقطع نیست، متصله. خلقتی اونها جدا نیست، همین خلقته. اینا تغییر اخلاق دارن میدن، یعنی اینا مواظبن که این قدرتی که خدا به اونها داد به نام شهوت و غضب، جذب خیر و دفع ناملایم، اینو تعدیل میکنن. همین مسلی کارش تعدیل این قواست. مسلی که نمی آید، نماز که نمی آید، دستور دینی که نمی آید، انسان را راهب کند. هدفمون رهبانیت امتی از صبح، رهبانیت امتی از جهاد فی سبیل الله، رهبانیت من مبارزه است. این تو روایات ماست دیگه. فقط ما راهب تربیت بکنیم که بره توی غار بشینه که ما نداریم که. رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. ما اینجوری ترک دنیاست، نه ترک اهل دنیا. ترک دنیا خب کمال دیگه، ترک اهل دنیا بده. با جامعه باشین، برای نورانی از تعمیر تو نهج است دیگه. اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من القدمه لذئب. فهمو شما دیدید یه رمه گوسفند تحت حمایت یک رمدار به نام چوپان دارن حرکت میکنن. بعضی از گوسفندهای تکچر اگه یه دسته علفی ببینن که دامنه اون علف هم به دره است و به خطر قطع میشه، این گوسفند تکچر به طمع همون یه تکه علف داره میره، از رمه جدا میشه، رمه تحت سرپرستی چوپانه. این بیان نورانی حضرت تو نهج این است که اشاز من الناس لشیطان کما ان اشاز من الغنم لذر. این گوسفند تکچر که به طمع اون یه تکه علف رفته، خب بالاخره اونجا گرگی رو میدره دیگه. فرمود اینجور نباشید که از جامعه جدا باشید، از دنیا فاصله بگیرید نه از جامعه. پس بنابراین انسان درست است ضعیف است، اما نسبت به ذات اقدس اله ضعیفه، همیشه باید احساس ضعف بکنند. ولی اونقدر ستبر و قوی است که بزرگترین مستکبر را به خاک میکشوند. همین دیگه این بیان نورانی حضرت، یعنی بود تماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه، یعنی چی؟ یعنی این جمله خبریه است که از مقامات ملکوتی اسلام داره خبر میده، یا این جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده. مستحضر این جمله خبریه که به داعی انشاء القا بشه، این قوی تر است از خود جمله انشایه. یعنی بکشید این رو بالا برید دیگه. این دین باید بالاترین دین باشد، الاسلام و یعلو، یعنی خود به خود مثل دود بالا میره، یا به دست شما مسلمین باید بالا بره. الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، هیچ حرفی بالاتر از اسلام نباید باشد. همین. خب انسان باید طوری عمل بکنه، طوری رفتار بکنه که جاذبه داشته باشه. بارها به عرضیتون رسید وجود مبارک مریم سلام الله علیها برای همه ما محترمه، اما مریم کجا؟ فاطمه کجا؟ ما تا توانستیم گریه کردیم. این گریه درسته یک گوشه کاره. ما اگر اون ارزه رو داشتیم که حداقل حضرت را مثل مریم جهانی بکنیم، یک گوشه وظیفه را انجام دادیم. اون خطبه نورانی آیون باستواز شدن گناه نیست، اینی هم که تو دست و پای خیلی ها ریخته است، این هم بهش نمیگن ثواب. اگر کسی توانست خطبه نورانی حضرت رو مدلل کند، خطبه ها نه خطابه، اون چند سطر اول رو مدلل کند، فلسفی است، برهانی کند، این مرد فهمه. ما یه همچه مریمی داریم، ایام فاطمی است. این گریه کار اول ماست. مثلا یه کسی داره نماز چی میخوره؟ خب نماز خوندن وظیفه اولی ماست، این نافله های ما است. گفتن هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. تنها نماز ظهر است که نیست، که یه سحری هم هست بالاخره دیگه. اینو وظیفه اولیه ماست. این ما فاطمیه و سیاه‌پوشی و گریه، این کار اولیه ماست، این جز وظایف اولیه همه ماست. اون مراحل ثانویه که حضرت چه استدلال کرده، بین خطبه و خطابش هم خیلی فرقه. خطابش هم گرچه خیلی علمی است، اما اون خطبه خیلی سنگینه. این رو حداقل ما باید این بگیم مریم اسلام است. بنابراین به ما گفتن الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، شما بکوشید این رو جهانی کنید دیگه. خب اگر شدنی نبود که ما نمیگفتن جهانی کنید که. پس این که فرمود ولی یجدو فیکم، یعنی داخلتون اونقدر قوی باشه، حالا چه موشک چه غیر موشک، که بیگانه طمع نکند. حالا که بیگانه طمع نکند، شما در داخل خودتون قوی باشید. خذوا ما آتیناکم بقوتن، به ما چی داد؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حرفای سنگین به ما داد. خب این رو بگیریم دیگه، به ما گفته دیگه، به خود حضرت که نه، به حضرت فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اما به ما میفرماد که خذوا ما آتیناکم بقوتن و اعدوا لهم ما استطعتم من قوتن و مانند آن. بله، یعنی شأنیت ای را دارد. معنای حلو بودن اینه که اذا، یعنی هر وقت، یعنی این شأنیت را دارد که اگر خیری به او برسه نمیذاره به دیگری برسه، و اگر شر به او رسید جزع میکنه، صبر نمیکنه. خب چه راه حلی است؟ الا المسلین. این استثناء حتما متصله، برای اینکه مسلین که خلقت دیگر ندارن یک، اگر خلقت دیگر داشته باشن قابل تغییر نیست، در حالی که این قابل تغییره. معلوم میشه این به اخلاق برمیگرده دیگه، این راه حل دارد دیگه. پس بنابراین انسان نسبت به ذات اقدس اله خب همیشه ضعیف. ان القوه لله جميعا، انسان تمام قدرتی هم که دارد از دایره ذات اقدس اله است. اما چیزی در ساختار خلقت نیست مگر اینکه انسان میتواند بگوید به زیر آورم چرخ نیلوفری را. چرا سعدی این حرف زده؟ چون در آیات قرآن فراوان آمده که هر چه در عالم هست من برای شما خلق کردم. یه وقتی امروز شد مریخ، فردا شد فرون کره. اگر سال نوری هست بعد چیزایی کشف می شود که این سال نوری اینها نسبت به اونها پیاده است. نگفت که من اینها رو خلق کردم که تماشا کنید، که من مسخرم، برای شما تسخیر کردم. کره مریخ تحت تسخیر شما نیست، یعنی من تحت تسخیر قرار دادم. ماها این دعای مستحب رو البته عادت کردیم میخونیم و درستم هست، البته دستور دینی هم هست و انجام میدیم. اون وقت که سوار اسب میشدیم میگیم الحمدلله الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا لله ربنا لمنقلبون. اما اونجا زیرنویس شده که حتما این مال اسب و حماره. خب چرا ما سوار کشتی میشیم، سوار هواپیما میشیم، سوار اتومبیل میشیم، این آیه رو نخونیم؟ اونجا که به عنوان مثال ذکر شده، به عنوان تعیین ذکر نشده که این ذکر الا بلا بود مقصد اسب سواری و حمار سواریه. این که نیست که. اینها که فرستنده برن، ماهواره برن، همینطور دیگه. حالا اونجا حتما گفتن الا بلا بود این آیه و این دعا مخصوص اسب و حماره. این که نیست که. خب حالا اگه کسی به همراه ماهواره رفت و مستحبه بخونی الحمدلله الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين و انا لله ربنا، این میخونه دیگه. پس اگر انسان یه موجود ضعیف باشد چگونه میتونه شمس و قمر رو مهار کند؟ فرمون روزی میرسد که شما بالاخره این کرات رو مسخر میکنی، چون من برای شما خلق کردم. سخر لکم، یه وقت میفهمد که ما اینا رو زینت آسمان قرار دیم، اینا زین نسما. بله از اون آیات استفاده نمیشه، اون آیات که شما از دور بهره میبرید. اما آیاتی که کم هم نیست، هم نه تنها سخر لکم ما فی الارض، بلکه سخر لکم ما فی السماوات. خب این هم چه انسانی؟ و چرا خود انسان ضعیفه؟ پس بنابراین نسبت به ذات اقدس اله فقیر است، ضعیف است و امثال ذلک. درست. نسبت به دیگران هرگز نباید احساس ضعف بکند. فبود نسبت به دیگران اعد لهم ما استطعتم من قوه خذوا ما آتیناکم بقوه ولیجدوا فیکم غلظه. یعنی اینطور هرگز حمله نکنی، اما وقتی که دیگری بخواد حمله کنه صبر باشید که کسی هوس این کار رو نکنه. فطرت را ذات اقدس اله فبود قابل تغییر نیست. ما یه تبدیل داریم، یه تغییر. گرچه در تفسیر آلوسی اونجا اشاره شده به این که این آیه 119 سوره مبارکه نساء که اونجا سخن از تغییر هست، فلی غیرون خلق الله، اونجا یه تندروی در عبارت آمده که مثلا فطرت معاذ الله عوض میشه. فطرت هرگز عوض نمیشه. روی فطرت پرده میشه گذاشت، فطرت رو میشه مستور کرد، اما فطرت رو نمیشه معدوم کرد. فرمود قد خواب من دستاها. قبلا هم ملاحظه فرمودی این دستاها این باب تفعیل است. این سه تا سین دارد، سین سوم تبدیل به یا و بعد تبدیل به الف شد. ثلاثی مجردش دو تا سین دارد، دسته دسته، امید و صحوف تراب، دسیسه کردن. یعنی انسان یه خاکا رو بره کنار، یه چیز رو درون خاک بذاره، روش خاک بریزه، این میگن دسیسه کرد. کسی که دسیسه میکنه یعنی یه حرفای خوشایندی ظاهرش میداره، میگن این دسیسه کرده، فتنه کرده. دسیسه منشه. وقتی باب تفعیل رفت یه سین سوم اضافه میشه، دسیسه میشه. بعد این سین سوم تبدیل به یا، بعد تبدیل به الف میشه دساها. برای مبالغه کسرت، انسان وقتی بار اول دوم سوم صدم بیشتر و بیشتر، کم کم این فطرت را دسیسه می کند، اغراض و غرائز را روش می گذارد، این را در این زیر مستور می کند. بعد وقتی هنگام مرگ فرا رسید، در اون دوران این خاکا را کنار می برند، این فطرت زنده است، اعتراف می کند. اونایی که خاکا را کنار بردن که جای دیگه دور نمی ریزن که، اینا اطراف اوست به صورت مار و عقرب در میاد، این بیچاره گرفتاره. اگر فطرت انسان عوض بشه، بشه حیوان، خب حیوان چه رنجی داره؟ حالا شده بوزینه، بوزینه که از بوزینه بودن خجالت نمی کشد که. این انسانون و غردون، اون کسی که مشکل مالی ایجاد کرده، مشکل ارزی ایجاد کرده، چند تن طلا گرفته، یک موشیست باطنن، انسانیست ظاهرن. یه عده به صورت موش در قیامت محشور میشن، یعنی چی؟ همینان دیگه. خب اگر این موش بشه، خب موش از موش بودن که لذت میبره که، بلکه این انسانون که به این صورت در آمده است، انسانیتش محفوظه، فطرتش محفوظه و دادش بلنده، عذابش بلنده، تمام عذابها رو همین فطرت بیچاره میکشه دیگه، یعنی انسانیت میکشه دیگه. انسانیت قابل عوض نیست. فطرت که هویت انسان رو تشکیل میداد، این به هیچ وجه قابل عوض نیست. اینا خیلی هاشو مستضعفن دیگر. خدا قرار رحمت کنه مرحوم آیت الله ملکوتی را و آیت الله مروج را. اینا امام جمعه تبریز و اردبیل بودن. اینا خطبه هاشون را به زبان آذری میخوندن. در زمان شوروی سابق اصلا قرآن، یک صفحه قرآن مثل یک کیلو هروئین اعدام داشت. هیچ ممکن نبود کسی یه صفحه قرآن داشته باشه و اعدام نشه. اونجا خبر نبود. این مسلمانای آذربایجان شوروی، اینا خب سالیان متوادی بود، تقریبا 70 سال بود اصلا قرآن ندیدن، هیچ هیچ، همین بلشویکا. وقتی انقلاب شد، خدا امام شهدا را قرار رحمت کنه، نماز جمعه شد و رادیو شد، مرحوم ملکوتی در تبریز، مرحوم مروج در اردبیل، بعضی از روحانیونی که تو منطقه رفت آمد میکردن میگفتن علمایی که از سابق مونده بودن، این دوتا امام جمعه برای اونها یکی به منزله کلینی شد، یکی به منزله صدوق. میگفتن ملکوتی اینجور گفت، مثل ما بگیم کلینی چه نقل بگن. 70 سال اینا روایت ندیدن، 70 سال قرآن ندیدن. مروج اینچنین گفت، مثل ما بگیم شیخ صدوق اینچنین نقل بگن. یا اصلا نه کلینی دیدن، نه کتاب صدوق دیدن، نه قرآن دیدن، نه صحیفه سجادی دیدن، نه مواتی دیدن. یک صفحه قرآن برانه اعدام داشت. کمونیستی اینجور بود. خب اینها هشتشون با اولیاء الهی، اینا سعی میکردن که خطبه را آذری بخونن. بعد اون علمای آذربایجان شوروی میگفت ملکوتی اینجور گفت، مثل که ما میگیم کلینی نقل کرد. اون یکی که از اردبیل نواد میگفت مروج چنین گفت، مثل که ما میگیم شیخ صدوق چنین نقل کرد. خب اونا بیچاره ها کفار مستضعفن، اونا که به جهنم نمیرن. حالا عنایت الهی با اونا چه میکند؟ کار الهی بکند، فضل خیش نکته سربسته چه گویی خموش. اما اون کسی که آلمن آمدن بیراه میرفت دیگه است. آیه 119 سوره مبارکه نساء اینه، شیطان میگوید که ول اوزلن هم ول اومندین هم ول آمرن هم فلی یبتکن آزان الام، بریدن گوش حیوانات، خسای اونها خسی کردن، خواجه کردن بعضی از مردها برای اینکه محرم حرمسرای سلاطین قاجار امثال قاجار بشه. همه اینها جز محرمات دیگه، اینا تغییر خلقت است، یعنی تغییر بدن، عضو ناقص کردن. نمونه لیغیرون خلق الله همین گوش بریدن دیگه. فلیبتکن آذان الانعام، اینجور نیست که خدای ناکرده شیطان بتواند فطرت رو عوض بکند. این طغیان قلم اون بزرگوار است که فطرت هم ذکر کرده. مگه فطرت عوضی شده؟ لا تبدیل خلقه. تبدیل غیر از تغییر است. قلمرو به تغییر هم در همین امور ظاهری و بدن ظاهری و خسی کردن و کور کردن و گوش بریدن و ایناست. یعنی فطرت که ذات اقدس اله او را به عنوان سرمایه انسان قرار داد و با او احتجاج می کند و انسان را با او به خلافت می رساند، او که قابل تغییر نیست. خب پس بنابراین تغییر غیر از تبدیل است و قلمرو به تغییر هم همین هاست که اینجا ذکر شده، ولی وقت کل آزان الانعام ولی آمورن نهم و امثال زاله. والحمدلله.